گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهواره کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. مقیم نایب در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
در خط چند خبر، اداره گمرکات ولایت نیمروز 24 ساعته شد. تلفات انفجارها در سریلانکا به 100 تن کشته و 400 تن زخمی رسیده است. مردم اوکراین برای تعیین رئیس جمهور خود امروز به پای صندوقهای رای می روند. تفصیل اخبار، اداره گمرکات ولایت نیمروز پس از این برای 24 ساعت باز بوده فعالیت می کند. احمد رشاد پوپل رئیس عمومی گمرکات افغانستان دیروز عازم ولایت نیمروز شد و با مسئولان این اداره درباره خدمات 24 ساعته گمرکات، افزایش عواید گمرکی و بهبود در خدمات گمرک صحبت کرد. رئیس عمومی گمرکات از مسئولان گمرک ایران هم خواست که خدمات گمرکیشان را همچه افغانستان 24 ساعته نماید. مقام ها در پکتیا میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای مشترک افغان در ولایت پکتیا 6 جنگجوی مخالف حکومت کشته شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیا از قول مقام های این ولایت میگویند که در حملات هوایی شام دیروز در منطقه گرجی ولسوالی زرمت علاوه بر کشته شدن 6 جنگجو، یک موتر آموی پر از مواد منفجره آنها نیز از بین برده شده است. بر اساس اعلامیه در این عملیات هوایی به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. تا کنون هیچ گروه مخالف در این مورد چیزی نگفتند. یک قماندان مشهور طالبان در بغلان مرکزی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده است. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان در پیام به رسانه‌ها گفته که قاری زاهر در جریان یک عملیات مشترک نظامی بازداشت و تحقیقات از وی ادامه دارد. با گفته سخنگوی پلیس بغلان، قاری زاهر در فعالیت‌های ضد دولتی در ولایت بغلان در ولسوالی بغلان مرکزی دخیل بوده و تحت پیگرد قانونی پلیس قرار داشت. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شماره کشته شده های انفجار در سریلانکا با 100 نفر رسیده است. در نتیجه چندین انفجار در مناطق مختلف شهر کولمبو پایتخت سریلانکا با شمول هتل و کلیساها 400 تن دیگر زخمی شدند. هدف انفجارها عبادت کنندگان مراسم عید مذهبی مسیحیان به نام ایستر بود. وزیر مالیه سریلانکا در تویتر خود نوشته این حملات ظاهر این یک تلاش هماهنگ به هدف قتل، ضرب و شتم و هرج و مرج بوده و در نتیجه آن اکثرا مردمان بیگناه کشته شدند. تا کنون کسی و یا گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. مردم اوکراین امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رای میدهند که امکان دارد سرنوشت رئیس جمهور کنونی را مشخص سازد. نظرسنجی ها نشان میدهد که ولادیمیر ژلنسکی، کمدین مشهور که در این انتخابات با رئیس جمهور پترو پروشنکو رقابت دارد، بسیار جلو می باشد. در یکی از نظرسنجی ها 58% رای دهندگان گفتند که با ژلنسکی رای می دهند، در حالی که 22% گفتند در نظر دارند با رئیس جمهور پترو پروشنکو رای بدهند. ناتوانی اقتصادی، شیوعی فساد اداری و خستگی از جنگ 5 ساله در برابر جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق این کشور و کمپاین آقای ژلنسکی کمک کرده است. او در مناظره روز جمعه که با رئیس جمهور پروشنکو در کیف داشت گفت که وی سیاستمدار نه بلکه یک فرد عادی است و آمده تا نظام را بشکند. رئیس جمهور پروشنکو نیز تلاش کرد تا رقیب خود را کم تجربه نشان دهد و بگوید که او ناتوانی است. او توانایی ایستاده شدن در برابر رئیس جمهور روسیه را نخواهد داشت. و مقام های ارشد دولت های سوریه و روسیه در دمشق دیدار و گفتگو کردند. رسانه های دولتی میگویند دو طرف به توافق نهایی برای اجازه کرایه بندر تارتوس به روسیه برای مدت 49 سال نزدیک شدند. هیئت عالی رتبه از مقام های روسی شامل نماینده خاص مسکو برای سوریه و معاون وزیر خارجه روسیه، معاون صدراعظم و مقام‌های و دیگر مقام‌های وزارت دفاع به دمشق سفر کردند. در جریان سفر دو روزه این هیئت مقام‌های روسی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کردند. مقام‌های روسی می‌گویند دیدارها در عین حال شامل مذاکرات بر سر روند صلح و روابط تجارتی نیز بوده است. روسیه در کنار ایران از مهم‌ترین عامیان بشار اسد در جنگ مرگبار داخلی در سوریه بودند. حضور روسیه و ایران در فعالیت‌های نظامی سوریه بارها با انتقاد غرب روبرو شده است. بندر تارتوس در بحیره مدیترانه دومین بندر بزرگ سوریه پس از بندر لاذقیه می باشد. پایان.
باری دیگر عرض سلام داریم و این هم مطالب داشته های برخی از مطالب جدا شده در این برنامه یک ساعته. قرار است دور هفته هم شورای ملی افغانستان تا پایان هفته جاری افتتاح گردد.
در تکرار روز آینده شورای ملی افتتاح می شود. یعنی دور هفته هم شورای ملی انشاءالله روز پنجشنبه افتتاح می شود.
برخی از کارشناسان مسائل حقوقی به این باورند که در افتتاح و آغاز کار پارلمان دوری اخیر خیلی تأخیر صورت گرفته است.
چهار سال خورده معطل شده و هرچی زودتر این پارلمان جدید افتتاح میشه هم خواست مردم افغانستان است و هم ضرورت به تکمیل شدن پروسه انتخابات.
در بخش رویدادهای جهان می‌شنویم که شمار کشته شدگان انفجارها در سریلانکا به 100 نفر رسیده است. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید. قرار است دور هفدهم شورای ملی افغانستان تا پایان هفته جاری افتتاح گردد. این موضوع را امروز وزیر دولت در امور پارلمانی هنرای گزارش سالانه این وزارت در کابل بیان کرد. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید نتایج تمام ولایت ها ممکن تا دو هفته دیگر نهایی شود. در این باره همکارم آرزو قیاسی با جزئیات گزارش دارد.
پس از تأخیر 1.5 ماهه دوره جدید کاری شورای ملی افغانستان، وزیر دولت در امور پارلمانی این کشور از احتمال افتتاح آن تا روز پنجشنبه هفته جاری خبر می‌دهد. فاروق وردک روز یکشنبه پس از ارائه گزارش سالانه این وزارت در پاسخ به سوالات برخی از خبرنگاران در مورد گفت:
معلوماتی که با ما در میان است، ان شاء الله که در 3-4 روز آینده شورای ملی افتتاح می‌شود. یعنی دوره هفتم شورای ملی انشاءالله الا روز پنجشنبه یک روز پلاس ماینس یک روز پیش یک روز پس بخیر الا روز یک روز پنجشنبه افتتاح میشه.
رخصتی های زمستانی اعضای شورای ملی هم اصاله به تاریخ 15 ماه اوت به پایان میرسد و طبق قانون از 16 این ماه دوره جدید کاری شورای ملی توسط رئیس جمهور افتتاح می شود. اما این بار اگر رئیس جمهوری گفته بود تا زمان معرفی اعضای جدید ولیس جرگه شورای ملی را افتتاح نمی کند. عامل این تأخیر مشخص نبودن نتایج نهایی شماری از ولایات به شمول کابل عنوان شده بود، ولی این تأخیر با انتقادات شدید وکلای پیشین نامزدان برنده جامعه مدنی و حقوق دانان برخورده و گفتند که عدم موجودیت قوای سوم یا پارلمان سبب ضعف نظام می شود. تلاش نمودیم تا از کمیسیون مستقل انتخابات در مورد اعلام نتایج های ولایت باقی مانده معلومات حاصل نماییم، اما این کمیسیون موضوع را به کمیسیون شکایت انتخاباتی راجع کرد، ولی با تلاش های مکرر مسئولین کمیسیون شکایت انتخاباتی به تماس های ما پاسخ ندادند. اما محمد قاسم الیاسی منشی این کمیسیون روز جمعه به رادیو آزادی گفته است اگر حکومت منتظر اعلام نتایج تمامی ولایت ها است، این نتایج ممکن تا 2 هفته دیگر نهایی شود.
حوزه کوچیا فقط باقی مانده کورم، انشالله شاید یک شنبه یا دوشنبه بره و پکتیا ممت رو به اتمامش دیگه باقی نمونده، دیگه کندوز و بغلان و میدان وردک مانده. انشالله تا پایان هفته آینده احتمالا غیر از کابل سایر حوزه ها فرستاده خواهد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان همچنان گفته است 2 سلسه اعضای جدید ولیس جرگه پیش از این اعلام شده و اگر حکومت بخواهد شاید بتواند بر اساس قانون شورای ملی جدید را افتتاح کند.
با این حال از نظر شماری از کارشناسان مسائل حقوقی در آغاز کار پارلمان جدید افغانستان تأخیر صورت گرفته است. استاد ودیر صافی یک تن از کارشناسان مسائل حقوقی است که میگوید دوره 17 شورای ملی باید هرچه زودتر افتتاح شود. فرشته ندا خبرنگار ما با ودیر صافی مصاحبه را انجام داده در این باره و نخست از او در مورد این که آغاز شورای ملی چقدر در تصویب قوانین مؤثر واقع می شود پرسیده است.
سال خوردم معطل شده و هرچی زودتر این پارلمان جدید افتتاح میشه، هم خواست مردم افغانستان است و هم ضرورت به تکمیل شدن پروسه انتخابات گذشته که یک دو کمیسیون هر دوش توسط رئیس جمهور از اثر اغلاط از اینا برطرف شدن و کمیسیون جدید باید کار خود قبلا خلاص میکرد. به هر صورت هر قدر زودتر افتتاح شوه هم برای قوانین و حاکمیت قانون در کشور، هم برای پروسه صلح مفیدیت خود داره.
و صافی صاحب، چنانچه که البته شورای ملی تصویب قوانین است، شما چی فکر میکنند در این تقریبا مدت که به تعویق افتاده بود آغازش چقدر قانون زیر تاثیر خود آورده، چقدر مشکلات به بار آورده؟
متاسفانه شرایط را که شما به او اشاره کردین باعث به تعویق افتیدن تصویب قوانین در افغانستان شده و اگر قانون نباشه مانایش ایست که عدالت درست تطبیق شده نمیتونه و عدالت اگر نباشه سر آمده نمیتونه. به این لحاظ صدمه بسیار زیاد دیده تصویب قوانین. امیدوار هستیم وکلای جدید پارلمان فعلی امو قوانین را که از گذشته مانده تا به حال و به صدها قانون بوده امور پروسش ختم بکنه و حتی قوانینی که به اساس فرامین رئیس جمهور ایجاد شده و هنوز با پارلمان نامده او را برای تصویبش و یا اصلاحش و یا غنی ساختنش هر چی زودتر بکوشن. در سال اول ماموریت خود وکلای محترم جدیدی که به پارلمان میره.
بله. و صافی صاحب، شما چی فکر میکنین افرادی که تازه اینا میاین به شورای ملی، یعنی برگزیده شدن، یا چقدر شایستگی و توانایی دارن به خاطر پیشبرد کارهای شورای ملی به خصوص ولسی جرگه؟
چون اینا جدیدن میرن فکر نمیکنم او توانایی که متوقع میره از پیش از اینا که هنوز کارم نکردن او تعدادش که کاملا جدید هستن اینا وقت کار دارن. اما به هر صورت توانایی از اینا مربوط به سواد از اینا است و سواد از اینا هم مربوط به سواد تمام جامعه در افغانستان است. 50% کم سواد داریم و وکلای را که انتخاب میکنه مردم افغانستان هم مطابق ذوق و ذهن خود اونا را رای میده. ما توقع بسیار فوری ختم کارا را از اینا نمیتونیم داشته باشیم تا که تجربه حاصل بکنن، تا که پروفشنالیزم به حیث منبر عضو پارلمان از اینا بالا نره.
مصاحبه ودیر صافی کارشناس مسائل حقوقی را میشنیدید که در مورد به تأخیر آغاز شدن کار پارلمان جدید افغانستان صحبت میکرد. و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم که جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
اتاق تجارت صنایع ولایت پکتیا میگوید در بخش پروژه های اقتصادی در زون جنوب شرق از حکومت توجه کمتر صورت میگیرد. نصیر عالمیار رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت حکومت در بخش پروژه اقتصادی به شمول استخراج معدن، ساخت راه آهن با پاکستان و جلب سرمایه گذاری در این زون توجه لازم ندارد.
ما نگویم نتی هم مشکل داریم، معدن هم در اوجا فیلن سروی نش سرمایه‌گذاری خارجی هم در اون دلچسپی کمتر نشان بده که سرمایه‌گذاری بکنیم بیشتر.
آقای عالمیار میگوید رئیس جمهور افغانستان زون جنوب شرق را به نام زون اقتصادی مسما کرده، اما در تناسب با دیگر زون‌ها در این زون توجه کمتر صورت می‌گیرد. وی تاکید می‌کند که هرگاه به این مسئله توجه لازم صورت گیرد، سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر شده، تجارت رونق یافته و مشکلات موجود در بخش اقتصادی رفع می‌گردد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در سال 1398 برای 30,000 خانواده بی‌بازار خانم‌های کوچک مقداری را توزیع می‌کند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این فرم‌ها برای زنان فقیر و بی‌بازار بعد از رشد اقتصاد و بهبود زندگیشان در ولایت‌های مختلف توزیع می‌گردد.
در مجموع ما امسال برای 30,000 خانواده در ولایت‌های دایکنبی، بدخشان، نیمروز، اروزگان، کابل، هرات، کنر، خوست، پکتیا، بلخ، کندوز، ننگرهار، پروان، لوگر، لغمان و غزنی امی بسته های مرغداری توزیع شد.
وی گفت که بسته های فرم های مرغداری از 15-500 قطعه با تمام امکاناتان با شمول خوراکه، ادویه و واکسین برای خانم های بی‌بازار و فقیر توزیع می‌گردد. مسئولان وزارت زراعت میگویند که سال گذشته نیز با تعداد 54,000 خانواده بی‌بازار تحت پوشش فرم های مقداری و باغچه های خانگی قرار گرفتند. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 63 پول، 1 یورو 87 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 535 افغانی.
و حالا هم در بخش رویدادهای جهان میشنویم از رویدادی که در سریلانکا اتفاق افتاده. شمار کشته شدگان انفجارها در سریلانکا افزایش یافته است. این انفجارها در مناطق مختلف شهر کولمبو پایتخت سریلانکا به شمول هتل و کلیساها رخ داده است. هدف انفجارها عبادت کنندگان مراسم مذهبی مسیحیان یا به نام ایستر بود. همکارم مقیم نایب این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک رادیو آزادی است. سلام جناب نایب صاحب عزیز.
سلام با شما و شنونده های عزیز. بفرمایید.
نایب صاحب، موضوع را شما با جزئیات دنبال کردین، این عملات در کدام مناطق رخ دادند؟
بله، واقعا حملات تکان دهنده بوده. رسانه های غربی در مورد ارقام تلفات انفجارها به سبب سریلانکا گزارش های زد و نقیز دارن. شاید یک علت از این که گزارش ها دقیق نبوده ای بوده که انفجار چند ساعت پیش رخ داده و مقام ها تا هنوز نتونستن که ارقام دقیق را به دست بیارن. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، تا کنون حداقل در نتیجه همی چندین انفجار در هتل و کلیساها 138 نفر کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. این قسمی که شما گفتین که این حملات در جریان عید استر، عید مسیحیان رخ داده. این حملات 3 کلیسا و 1 هتل در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا هدف گرفته. بر اساس معلومات پلیس، 3 انفجار دیگر در هتل 5 ستاره رخ داده. در صفحه فیسبوک کلیسا تصویر به نشر رسیده که چوکی های پر از خون را نشان میده و واقعا دلخراش است. بله
جناب نایب صاحب، مقامات سریلانکا در این مورد چی میگن؟ یعنی در مورد عاملینش، اگر شما هم گفتین که ابتدایی است، هنوز معلومات تازه است، در مورد همچنان چه کسایی در عقب این حملات ممکن است باشه؟
تابال در این مورد چیزی نگفتن که کی است در عقب حملات و کسی هم مسئولیت از این با عهده نگرفته، مگر منگلا سمارا ویرا، وزیر مالیه سریلانکا در تویتر خود نوشته که این حملات ظاهرا یک تلاش هماهنگ به هدف قتل، ضرب و شتم و هرج و مرج بوده و در نتیجه آن اکثر مردمان بیگناه کشته شدند. هارش دی سلوا، وزیر دولت سریلانکا، در تویترش نوشته که بعد از انفجار او صحنه های وحشتناک را مشاهده کرده است. او گفته که در جمع کشته شده ها خارجی ها هم شامل بودند. رئیس جمهور سریلانکا در اعلامیه ای از مردم خواسته تا آرامششان را حفظ کنند و مقامات حکومت را برای تحقیقات این حادثه حمایت نمایند و دنبال حادثه تدابیر امنیتی در پایتخت و میدان هوایی افزایش یافته است. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. بله.
تشکر همکار ما مقیم نایب بود که در مورد این رویداد خشونتبار سریلانکا گزارش میداد و ازشان میخواهیم که در برنامه بعدی هرچه سریعتر زمانی که معلومات تازه را به دست میارن حتما با ما شریک خواهند کرد. شفاخانه 200 بستر محمد علی جناح امروز در غرب کابل توسط مقام‌های پاکستانی و افغان افتتاح گردید. این شفاخانه با کمک مالی کشور پاکستان به هزینه 24.5 میلیون دلار ساخته شده است. در محفل گشایش این شفاخانه فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه میپذیرد که هنوز هم مشکلات در بخش صحی در کشور وجود دارد و گفته است که تلاش‌ها برای کم شدن مشکلات جریان دارد، ولی حل این مشکلات با یک بارگی ناممکن است. علی محمد خان وزیر امور پارلمانی پاکستان به ادامه کمک های به افغانستان تاکید ورزید و میگوید که پاکستان متحد به ادامه این کمک ها در بخش صحی برای افغانستان هستند. همکارم تمیم اخگر با جزئیات این موضوع را دارد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان شفخانه نایب امین الله خان را که در زادگاه رئیس جمهور غنی در ولایت لوگر به کمک مالی پاکستان به هزینه 16 میلیون دلار اعمار گردیده به رئیس جمهور افغانستان تحفه می دهد. علی محمد خان وزیر امور پارلمانی پاکستان امروز در محفل افتتاحیه شفخانه 200 بستر محمد علی جناح در غرب کابل که توسط کمک مالی پاکستان به هزینه 24.5 میلیون دلار اعمار گردیده است بیان داشت که پاکستان متحد به ادامه کمک ها در بخش صحی در افغانستان است.
خوشبخت هستم که اعلان میکنم شفاخانه 100 بستر نایاب امان الله خان را در ولایت لوگر کار ساختش تمام گردیده است. آن قریب افتتاح می شود. شفاخانه تداوی امراض گرده در جلال آباد را داریم که کارش روی دست است و به زودی کارهایش تمام می شود. شفاخانه لوگر یک تحفه است از سوی عمران خان به رئیس جمهور غنی.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه میپذیرد که هنوز هم مشکلات صحی در افغانستان وجود دارد و میگوید که حل مشکلات صحی با یک بارگی ناممکن است.
مریضای داخله و جراحی را در این مورد تداوی قرار میدیم. در قدم دوم انشاءالله آن قریب پیوند گرده در شفاخانه از طریق دولت اتفاق میفتد و همچنان در قدم سیوم تداوی سرطان در شفاخانه امکان پذیر خواهد شد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در محفل گشایش این شفاخانه میگوید که هنوز هم مشکلات صحی در شماری از مناطق کشور وجود دارد و تاکید میکند که باید خدمات صحی به شکل متوازن در تمام کشور ارائه شود.
امکانات موجود و از بودجه وزارت صحت عامه که در بودجه ملی ما نسبتاً یک رقم درشتی را هم تشکیل میدهد به صورت متوازن از این بودجه استفاده شود.
این شفاخانه در حال در غرب کابل افتتاح می‌گردد که ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که دیده می‌شود شماری از افغان‌ها از عمران خان صدر اعظم پاکستان می‌خواهند که برای افغانستان در بخش صحی کمک‌های بیشتر نماید. به اساس معلومات وزارت صحت عامه سالانه هزاران افغان به علت نبود سیستم پیشرفته تداوی و نبود شفاخانه‌های معیاری به خارج از کشور سفر می‌کنند و حدود 300 میلیون دلار را در بخش تشخیص و تداوی امراض مصرف می کنند.
حالا هم از کابل به بدخشان می رویم. مسئولین محلی ولایت بدخشان در حالی از راه اندازی پروژه های زراعتی برای بهبود این سکتور در این ولایت خبر می دهند که شماری از دهقانان بدخشان موجودیت مشکلات در بخش زراعت را جدی بیان می کنند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان از آنجا گزارش دارد.
منیر احمد بارش مسئول پروژه عوامل تولید زراعتی در بدخشان میگوید که فارم تحقیقاتی زراعتی این ولایت به دلیل نداشتن ذخیره خانه، کانال‌های آبیاری منظم و نبود تجهیزات مدرن کشاورزی در زمینه آزمایش‌های کشاورزی به مشکل روبرو بود. با گفته وی اکنون تمامی سهولت‌ها در این فارم تحقیقاتی فراهم شده و اداره کشاورزی بدخشان می‌تواند نتایج آزمایش‌های موفقیت‌آمیز خود را به منظور بهبود امور کشاورزی با کشاورزان شریک سازد.
پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان در حدود چیزی کم از 90 میلیون افغانی را به مصرف رسانده، در حدود 500 متر تن ذخیره خانه است، ورکشاپ است که برای ترمیمگاه تراکتور و تریشر و سایر ماشین‌آلات زراعتی و دیوارهای اطراف فرم لیوالکاری فرم در حدود 1200 متر مربع کانال است، کانال برای آبخوری منظم فرم است.
نصیر احمد احمدی سرپرست اداره کشاورزی بدخشان میگوید که هم اصالت تا 90% تخم بذری مورد نیاز کشاورزان بدخشان به دلیل نبود ظرفیت تولید تخم بذری در این ولایت از ولایت‌های دیگر وارد می‌شود. با گفته وی با عمل شدن برنامه های تحقیقاتی آنها در این فارم و ترویج تخمه های بذری در تلاشند تا نیازمندی کشاورزان را از ناحیه کمبود تخمه های بذری اصلاح شده برطرف نمایند.
سال گذشته 10000 دهقان در سطح بدخشان تحت پوشش قرار دادیم برای ازیاد تخم اصلاح شده بذری و کود کیمیایی توزیع کردیم و حاصلی از او بیشتر و بیشتر شده و قطعات نمایشی را ما در ولسوالی ها گرفتیم. در پلوی که تخم محلی ش کشت میکنند در پلوش ما ویرایتی های جدید را دادیم که کشت کرده حاصلی از این به مراتب از او کده بالاتر بوده و نتیجه خوبتر داده. خب فعلا ما در کل ولسوالی ها به جای تخم محلی تخم اصلاح شده ای داریم که چیزش هم ما توزیع کردیم و خود مردم علاقمند شده که خودش از شرکت ها میره خریداری میکنه.
در همین حال عبدالباقی یک تن از کشاورزان ولسوالی ارگوی بدخشان که خودش در فارم تحقیقاتی ولسوالی بهارک آموزش دیده است میگوید که استفاده از تخم های اصلاح شده بذری محصولات آنها را افزایش داده و به ترویج آن علاقه نیز گرفتند.
در ولسوالی ارگو تقریبا به تعداد 700 دیاقین از تخم های اصلاح شده با بیشتر از این استفاده کردن، نتیجه خوب و حاصل خوبی را به دست آوردن. ولی دهقان همه خوش هستند، همه روزه میآیند در زراعت میزنن که با ما تخم های اصلاح شده بیاریم و مردم شاید زیاد علاقمند تخم های اصلاح شده است.
مسئولان اداره زراعت بدخشان میگویند که در تلاشند تا از طریق این فرم تحقیقاتی بتوانند ضمن تولید تخم های بذری اصلاح شده روش های جدیدی را به منظور گذر از سیستم کلاسیک جهت بهبود امور کشاورزی برای کشاورزان نیز آموزش دهند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
و از بدخشان به قندوز می رویم. مسئولان مدیریت ترافیک ولایت قندوز می گویند که آنان برای نخستین بار در برخی از جاده های پر ازدحام شهر قندوز چراغ‌های ترافیکی نصب کردند تا از بندش جاده ها جلوگیری صورت بگیرد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز اجمل آریان گزارش دارد.
برای نخستین بار در برخی از چراغ‌های شهر قندوز چراغ‌های ترافیکی نصب گردید. مسئولان مدیریت ترافیک قندوز میگویند که آنان در برخی از جاده‌های پرازدحام شهر چراغ‌های ترافیکی را نصب کردند و در ضمن از مردم و راننده‌ها می‌خواهند که قوانین ترافیکی را رعایت نمایند و در غیر آن با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد. محمد یاسین سرپرست مدیریت تنظیم ترافیک قندوز در پیوند با موضوع به رادیو آزادی گفت:
و شهروند ما از بالخصوص به رانندگان محترم که قانون ترافیک البته مطابق ماده 67 که قانون پاس شده در زمانی که یا تخلف می‌ورزند البته مؤاخذه برای از یا تعیین شده 100 الی 500 مؤاخذه میشه. اگر حادثه ترافیک دلخراش بار میاره 3 ماه حبس و 3000 جریمه یا محکوم میشه.
نامبرده بیان نمود که به هدف کنترل و تنظیم ترافیک بزودی در جاده های متباقی شهر نیز چراغ های ترافیکی نصب میگردد. از سوی هم فرید احمد فضلی شاروال قندوز میگید جاده های شهر خیلی خرد است که یک سلسله چالش ها را در سیستم ترافیک به وجود آورده است، اما با نصب چراغ های ترافیکی تا حدی از این چالش ها کاسته خواهد شد.
تردد یا سنگینی ترافیک وقتی زیاد شده در قندوز جاده های قندوز هم وسط بیشتر ندارن. موجودیت سیگنال های ترافیکی می تواند که در ازدحام و انسداد جاده ها و چراغ ها کمک بسیار زیاد بر ما بکنه. این یک امر معمول است در تمام دنیا که متداوم دارد و ما به دیگر جاده ها و دیگر انتخاب شهران ادامه
دهیم. در گذشته به دلیل نبود چراغ های ترافیکی سادها جاده های شهر بروی ترافیک مسدود و مردم از ازدحام ترافیکی شاکی بودند، اما همکنون مردم خوشبینند که با نصب این چراغ ها در ازدحام ترافیک تسهیلات به میان خواهد آمد.
حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زنه و مطالب درشت این روزنامه ها را همکارم جاوید حسنزاده برجسته کرده و برای ما شما پیشکش می کند.
روزنامه غیر دولتی دنیا در سر مقالش نوشته است که مسکو از لغو شدن نشست قطر متاثر است. در سر مقاله آمده است که زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته است که مسکو با این عقیده است که مداخله رئیس جمهور غنی سبب شده است نشستی که قرار بود در قطر در مورد گفتگوهای بین الافغانی برگزار شود لغو گردید. روزنامه با نقل از آژانس سپوتنیک نوشته است که کابلوف همچنان گفته است که ما بر این متاثر شده ایم که رئیس جمهور فعلی افغانستان تلاش کرده مقرراتی که برای این نشست آماده شده بود را تغییر داده و این گونه جلو برگزاری این نشست را بگیرد. در روزنامه این هم آمده است که کابلوف گفته است مشکل است که این را بدانیم که مذاکرات قطر به تعویق افتاده و یا لغو شده است. روزنامه 8 صبح در یک مطلب خود نوشته است که ارک پس از لغو شدن نشست قطر گفته است حالا بالای برگزاری لایجرگت تمرکز می کند. روزنامه نوشته است که ارک این کار را در حال انجام می دهد که پیش از این شمار از تیم‌های انتخاباتی این جرگه را تحریم کرده بودند. در مطلب آمده است. این تیم ها انتخاباتی حالا میگویند که حکومت به جای برگزاری لایجرگه مشورتی باید زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم سازد. محمد واعظی سخنگوی یکی از تیم های انتخاباتی برازنامه گفته است که حکومت از برگزاری نشست هایی که سبب تامین صلح در کشور میگردد خودداری میکند. محمد عارف کیانی سخنگوی یکی از تیم‌های دیگر انتخاباتی برازنامه گفته است که حکومت از آغاز تا کنون برنامه و استراتژی برای میدان‌های گفتگو و جنگ ندارد. نامبرده این را نیز گفته است که هرگ به هیچ گروه اجازه در مورد گفتگوهای صلح را نمی‌دهد. روزنامه دولتی دنیا با نقل از شورای عالی صلح نوشته است که تلاش‌ها برای گفتگوهای صلح بین الافغانی ادامه دارد. در ادامه مطلب به نقل از این شورا آمده است که با هماهنگی برخی کشورها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی تلاش می شود. اما نویسنده این مطلب می نویسد که این شورا این را نگفته است که این مذاکرات چه وقت و در کدام کشور برگزار می شود.
بله تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا این دم همراهی دارید و حالا هم رسیدیم به ختم نیمه اول و آغاز نیمه دوم و ساعت استودیو نشان میده که 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم مقیم نایب در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما و شما پیشکش کند.
اداره گمرکات ولایت نیمروز پس از این برای 24 ساعت باز بوده فعالیت میکند. احمد رشاد پوپل رئیس گمرکات افغانستان دیروز عازم ولایت نیمروز شد و با مقامات اداره خدمات گمرکی در برای خدمات 24 ساعته گمرکات، افزایش هواید و بهبود در خدمات گمرکات صحبت کرد. مقام ها در پکتیا میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای مشترک افغان در ولایت در این ولایت 6 جنگجوی مخالف حکومت کشته شدند. یک مقام مشهور طالبان در بغلان مرکزی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده است. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان در پیام بر رسانه ها گفته که قاری ظاهر در جریان یک عملیات مشترک نظامی بازداشت و تحقیقات از وی ادامه دارد. شمار کشته شده های انفجار در سریلانکا به 138 تن رسیده است. در نتیجه چندین انفجار در مناطق مختلف شهر کولومبو پایتخت سریلانکا و شمول هتل و کلیساها 400 تن دیگر زخمی شدند. مردم اوکراین امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رای میدهند که امکان دارد سرنوشت رئیس جمهور کنونی این کشور مشخص شود. نظرسنجی ها نشان میدهد که ولادیمیر ژلنسکی کمدین مشهور این کشور که در این انتخابات با رئیس جمهور پترو پروشنکو رقابت دارد بسیار جلو می باشد. و مقام های ارشد دولت های روسیه و سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کردن. رسانه های دولتی میگویند دو طرف به توافق نهایی برای اجازه کرایه بندر ترتوس به روسیه برای مدت 49 سال نزدیک شدند.
تشکر که با ما هستین و حالا هم طبق وعده برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان پخش میکنیم که این هم شما با برنامه دلخواهتان از امواج نشرات رادیو آزادی.
کاروان زهر.
سلام شنونده های خوب رادیو آزادی، باز هم فرید حلیمی در برنامه کاروان زر در خدمت شما قرار گرفتم. در برنامه امروز کاروان زر برایتان از قاچاق مواد مخدر از طریق میدان های هوایی افغانستان خواهیم گفت. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاه انداخته به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
از قاچاق بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر به عربستان سعودی جلوگیری گردید. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است 14 کیلوگرم هروئین که در لایه‌های جان پاک و سرتخت جاسازی شده و قرار بود از طریق میدان هوایی حامد کرزی به عربستان سعودی قاچاق شود، هنگام بررسی از سوی پلیس سرحدی این میدان کشف گردید. 4 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت هلمند کشف و ضبط شد. در اعلامیه ای که از سوی قماندانی امنی ولایت هلمند به نشر رسیده در آن آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت با انجام عملیات در ولسوالی گرمسیر 1218 کیلوگرم چرس را که در دو موتر جاسازی شده و قرار بود به ولسوالی های شمالی این ولایت قاچاق شود کشف و ضبط کرد. قابل یادآوری است که 3 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و از نزد آنان اسلحه نیز به دست آمده است. 23 تن مظنون به قاچاق مواد مخدر به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 23 تن که در پیوند به 22 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، از نزد آنان نزدیک به 100 کیلوگرم مواد مخدر نیز به دست آمده است. آقای موحد میگوید در هفته ای که گذشت نیز دوسیه های چندین تن از سوی محاکمه این مرکز بررسی و بالای شماره از مظنونین حکم صادر شد. قابل یادآوری است از جمله 23 تنه که در این هفته با مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده اند، 4 تن آنان کسانی اند که میخواستند چرس و هیروین را از طریق میدان هوایی کابل به هند قاچاق کنند. و رویداد اخیر هفته نیز این که 14 تن هنگام قاچاق و فروش مواد مخدر در 5 ولایت کشور دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ولایت کابل، کندهار، ننگرهار، تخار و هرات 14 قاچاقبر را فروشنده مواد مخدر را دستگیر و از نزد آنان 65 کیلوگرم مواد مخدر که شامل شیشه، هیروین، تریاک و چرس می باشد به دست پلیس افتاده است.
رویدادهای یک هفته راجع به مواد مخدر را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. قاچاق مواد مخدر از طریق میدان‌های هوایی افغانستان افزایش یافته است.
بیشتر از 2 کیلو را از طریق جاسوسی در بین لباس‌ها و هایت بسته ایجا می‌خوانند.
در گزارش از ولایت اروزگان می‌شنویم که دهقین این ولایت تا 10 روز دیگر کوکنار کش شده‌شان را نیش می‌زنند.
در سال آینده محو می‌سازیمش در ساحه مسئولیت ما.
در مصاحبه از دکتر محسن حسن می‌شنویم که مواد مخدر بر سیستم عصبی انسان چی تأثیر دارد.
مواد مخدر مختلف است که باعث امراض مختلف میشه.
محمد جعفر خاوری برای ما خواهد گفت که چرا ترکیه او را به افغانستان فرستاده است.
بار آخر که مرا گرفتن و 1 سال و 6 ماه تبعید افغانستان شدم.
و در پایان یک درامی جالب را خواهیم شنید.
مشتریای میشگی ما دست ما میرن.
حاجی صاحب خودت راست میگی، امکان داره که از کارخانه دیگه بخرن.
حالا موضوع نخست برنامه را از قاچاق مواد مخدر آغاز می‌کنیم. میزان قاچاق مواد مخدر از طریق میدان‌های هوایی افغانستان به خارج از کشور افزایش یافته است. خالد ماهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو زادی گفت در سال گذشته شمسی بیش از 200 تن قاچاقبر مواد مخدر تنها در میدان هوایی حامد کرزی دستگیر شدند که می‌خواستند هیروئین را به چندین کشور جهان قاچاق نمایند. اعضای شورای ملی افزایش تقاضا به مواد مخدر و بلند رفتن قیمت هیروئین در جهان را عامل می‌دانند که قاچاقبران را تشویق کرده تا با استفاده از فقر و بیکاری جوانان افغان از آنان در قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مرسلی نرسلام شنویم.
در کنار قاچاق مواد مخدر توسط گروه‌های مافیای جهانی از طریق سرحدات افغانستان به کشورهای همسایه، قاچاقبران و گروه‌های مافیایی در این اواخر از میدان‌های هوایی افغانستان نیز به هدف قاچاق مواد مخدر به کشورهای منطقه و جهان استفاده می‌کنند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پلیس سرحدی و سارانوالان موظف مرکز عدلی و قضایی توانستند در سال 1397 234 قاچاقبر مواد مخدر را تنها در میدان هوایی حامد کرزی هنگام قاچاق هیروئین به کشورهای هند، عربستان سعودی و ابوظبی دستگیر کنند.
بخش تدقیق و بررسی مرکز عدلی و قضایی قضایی که انکشاف یافت این گروپ ها و شبکه های خرد کوچک است که در جوانایی که آگاهی کامل نداشتن اینا را استخدام میکنند و از طریق اینا میخواهند در بطن از اینا الا 1 کیلوگرم مواد مختلف و نوع از طریق بطن و مقدار بیشتر از 2 کیلو را از طریق جاسوسی در بین لباس ها و سایت بکس های جمعیخن انتقال بتن. تال چندین شبکه زین با استفاده از معلومات و همکاری که خود مزنین داشتن و ارگان های کشفی فایت یک داشته چندین شبکه افتار شده و شبکه از بین رفتن.
به اساس معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، قاچاقبران هیروین را با جاسازی در بطن، محلول کردن آن در مایعات، با جاسازی در لباس و مخلوط کردن هیروین با چای خشک آن را از طریق میدانهای هوایی کشور به خارج قاچاق می کنند. وزارت امور داخله می گوید، تمرکز بیشتر قاچاقبران بالای میدانهای هوایی کابل، بلخ، هرات و کندهار است و در جریان تحقیقات از افراد بازداشت شده، شماری از افراد کلیدی مربوط به شبکه‌های محلی قاچاق نیز از سوی آنان دستگیر و شبکه‌های مذکور منحل شده است. شهزاده شاهد عضو ولیس جرگه به این باور است که جامعه جهانی در مبارزه علیه مواد مخدر صادقانه عمل نمی‌کند و در سرکوب گروه‌های بزرگ مافیایی به گونه جدی و هماهنگ مبارزه صورت نمی‌گیرد.
قاچاقبرانی که به سطح جهان فعالیت می کنند در بخش دستگیری و مجازات آنان اقدام جدی صورت نمی گیرد. وقتی تقاضا وجود داشته باشد، عرضه نیز به همان پیمانه وجود می داشته باشد. از آنجایی که مواد مخدر به خارج قاچاق می شود و قیمت آن بلند است، بناهن مردم بی بضاعت تشویق می شوند و حتی همکاری با آنان صورت می گیرد تا از مناطق ناامن در کشت و تولید تریاک استفاده شود.
تحقیقات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر از مزنونین دستگیر شده نشان می‌دهد که گروه‌های مافیایی شبکه‌های کوچک تولید و قاچاق مواد مخدر را در شهرهای بزرگ ایجاد کردند و با استفاده از آنان هیروئین را به خارج از افغانستان قاچاق می‌نمایند.
حالا به ولایت اروزگان می‌رویم که شاهد کشت کوکنار است. در سال روان بار دیگر به پیمانه زیاد در ولایت اروزگان کوکنار کشت شده و تا 10 روز دیگر نیز زدن آن آغاز می شود. فعالان مدنی در ولایت اروزگان از بی‌توجهی حکومت در جلوگیری از کشت کوکنار انتقاد می کنند و خواهان آغاز عملیات برای محو مزارع کوکنار هستند. قمندان امنی اروزگان در پاسخ به این خواسته ها می گوید که آمادگی ها برای آغاز برنامه محو مزارع کوکنار روی دست دارند. تفصیل این موضوع را در گزارش شریف الله شرافت می شنیم که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
در سال جاری شمسی بار دیگر تعداد زیاد از دهاقین در اروزگان در زمین هایشان کوکنار کشت کردند. ثناءالله باشنده شهر ترینکوت یک تن از دهاقین است که در زمینش کوکنار کشت کرده است. ثناءالله به رادیو آزادی گفت کوکنار کشت شده وی نزدیک به حاصل برداری است و تا در روز دیگر نیز زدن آن را آغاز می کند.
من امسال در زمین های خود کوکنار کشت کردم و 10 روز به نیز زدن آن باقی مانده است. نه تنها کوکنار من بلکه تمامی کوکنار کشت شده در شهر ترینکوت نزدیک حاصل دهی است و 10 روز بعد دهاقین به نیز زدن آن اقدام می کنند.
کشت کوکنار با پیمانه زیاد در اروزگان و بی‌توجهی نهادهای مسئول در جلوگیری از آن، فعالان مدنی این ولایت را نگران ساخته است. احسان الله ولسمل یک فعال مدنی اروزگان بر رادیو آزادی گفت اگر حکومت به محو مزارع کوکنار اقدام نکند، با برداشته شدن حاصل آن سطح اعتیاد به مواد مخدر در میان جوانان بلند خواهد رفت.
شما ببینید که در فاصله چند متری مقام ولایت اروزگان کوکنار کشت شده است. نگرانی عمده ما این است که به پیمانه زیاد در اروزگان کوکنار کشت می شود و حاصل آن نیز برداشته می شود. اینجا سطح بیکاری و شدت جنگ زیاد است و زمانی که جوانان بیکار و جنگ جریان داشته باشد، واضح است که جوانان به نشه رو می آورند.
با باور آقای ولسمل، اگر حکومت می خواهد که از شدت جنگ کاسته شود و تعداد بیشتر جوانان با مواد مخدر معتاد نشوند، پیش از برداشتن حاصلات کوکنار مزارع آن را تخریب کند. هرچند تاقین از جمع‌آوری حاصلات کوکنار تا در روز دیگر خبر می دهند، اما محمد خطاب خنجری قمندان امنی اروزگان به رادیو آزادی گفت که آنان پلان محو مزارع کوکنار در مناطق تحت حاکمیت دولت را ترتیب کرده و آن را عملی می کنند.
پلان داریم ما. امسال اگر کم ساختیم با سال ایر نابود سازیم مکمل و مردم اروزگان هم اطمینان هم می دهیم که سال آینده دیگه هیچ زمین زراعتی از و کوکنار کشت نشود و اجازه هم نمیتیم کسی را. در سال آینده محوه میسازیمش در ساحه مسئولیت ما.
اعلان آمدگی مسئولان محلی اروزگان در رابطه با محوه مزارع کوکنار در حال است که در دو سال گذشته نیز از تطبیق چنین برنامه های سخن گفته شده بود، اما سال گذشته حتی یک جریب زمین از وجود کشت کوکنار پاکسازی نشد و دهاقین با کمال اطمینان حاصلات کوکنارشان را برداشتند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا در این قسمت برنامه میشنویم که مواد مخدر روی سیستم عصبی انسان چی تأثیر منفی دارد؟ دکتران طبی میگویند که تأثیر مواد مخدر بر سیستم عصبی انسان خطرناک است و در نهایت باعث جنون می شود، به خصوص اگر یک شخص از چندین نوع مواد مخدر استفاده کند. تأثیر مواد مخدر بر سیستم عصبی انسان باعث ضعف حافظه نیز می شود. این کنشه بر سیستم عصبی انسان چی تأثیر منفی دارد و این تأثیرات منفی نزد معتادین تا چه زمان باقی می ماند؟ در این باره من فرید حلیمی با دکتر محسن حسن مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که نشه به طور عموم بر سیستم عصبی انسان چی تأثیر دارد؟
در کل نشه هر موادی که باشه بالای تمام وجود تأثیرات بد و سوی خود داره، بخصوص بالای سیستم عصبی تأثیرات ناگوار خود داره و در دراز مدت باعث مشکلات جدی در روان فرد میشه و مشکلات جسمی را هم بار میاره.
در دراز مدت و کوتاه مدت چی تأثیرات منفی را مواد مخدر به همراه داره بالای سیستم عصب انسان؟
خود مواد مخدر بالای حجرات عصبی که در دوران رشد در تکثیر هستند و امو مواد کیمیایی که ما پیام رسان میگیم در بین حجرات عصبی پیام ها را از یک حجره عصبی به دیگه میرسانند، اونا هم دچار مشکل میشن ساده بگوییم. ولی زمانی که مواد مخدر استفاده میشه، بخصوص اونایی که از چرس استفاده میکنند، در آینده ها 5 برابر و یا 4 برابر نسبت به دیگرا به مرض شیزوفرنیا و یا اسکیزوفرنیا میگیم، یک حالت جنون است، اونا مبتلا میشه و تمام عمر باید اونا دوا استفاده میکنند. اینم خطرات جدی است.
علایم میان نشانه هایی که فرد معتاد از نوعی عصب آسیب میبینه از لحاظ نشه، کدام نشانه ها و علایم در وجود امی شخص دیده میشه؟
مضطرب می باشند یا با خود بعضن در حالات شدیدتر با خود صحبت می کنند، ممکن با خود خنده بکنند یا حالت داشته باشند که زمان اینا مصاب به امراض روانی از باعث مواد مخدر میشن. حالات شدیدتر است، اعضای فامیل میبینن که فرد یا عضو فامیل ما حالت دیگرگونی نسبت به حالت قبلی داشته. امی چند عرضی بوده، ممکن اعراضی دیگه هم باشه، در افراد متفاوت است.
کدام مواد مخدر نسبت به دیگر مواد مخدر برای سیستم عصبی انسان تاثیر منفی بیشتر داره؟
اونایی که از یک ماده استفاده میکنن نسبت به کسایی که از چند مواد مخدر استفاده میکنن، یا مولتی درگ یوزر ما برشون میگیم، اونا بیشتر به امراض مختلف مصاب میشن و حالتشان شدیدتر میشه ولی تأثیرات هم در افراد متفاوت است. نمیشه که هر ماده مخدر در هر فرد تأثیرات یکسان داشته باشند.
این تأثیرات منفی از نوع مواد مخدر، معتادین و یا انسان میبینه، این تأثیرات منفی تا چه زمان باقی میمانند؟
تأثیرات ناگوار خود مواد مخدر تا زمان قطعش است. زمانی که امو اعراض قطع دوایی کنترل میشه، یک فرد معتاد در کلینیک در شفاخانه تداوی میشه، او از شفاخانه سالم رخصت میشه ولی دوباره به مواد مخدر رو میآوره. ولی کسی که از باعث مواد مخدر به یک اختلال روانی مبتلا شده باشه، او تداوی علیدهی داره که مربوط به نوع مرضش است. و یا یک شخص مواد مخدر اونا مسترب شده باشن، افسردگی پیدا کرده باشن و یا امراض روانی متعدد دیگه‌ای که خود مواد مخدر باعث میشه، اونا به تداوی خود نیاز داره.
برخی دکترها میگوین که نشه مردم را دیوانه میسازه و این کدام نشه هاست و در کدام حالت انسان را به دیوانگی سوق میده مواد نشه‌آور؟
ما بعضی مواد نشه‌آور یا مواد مخدر داریم که زمان استفاده میکنن یک شخص طلا به یک مرض روانی میشه، اونا هزیان پیدا میکنن. هزیان یعنی اونا یک عقیده نادرست غلط میکنن. ما اصلا دیوانه نمیگیم، چرا امی اصطلاح دیوانه فعلا متروک است. اونا مریض روانی هستن. مواد مخدر مختلفه است که باعث امراض مختلف میشه، بخصوص هیروین در دراز مدت استفادهش افراد به مشکلات روانی جدی مبتلا میسازن، یا مواد ترکیبی که به نام تابلت که آل مردم استفاده میکنن، این مواد ترکیبی است باعث مشکلات جدی میشه، یا مواد دیگه که به نام شیشه نی امفتامین یا متامفتامین نامای تیبیش است. این مواد مخدر باعث امراض روانی جنونی برش میگیم یا سایکوز میشه.
بالای سیستم عصب کودکا نشه چقدر تاثیر منفی داره؟
زمانی که یک مادر حمل داره و مواد نشاور اخذ میکنن، مواد مخدر، بعد طفلش و یا به جنین انتقال مییابه که هم تاثیرات بدش تا دراز مدت میباشه. و دیگه است در بعضی مناطق کشور ما بدبختانه مادرها کار میکنن و به اولادای خود تریاک میتن تا اونا را استراحت بدن، و یا ممکن در بعضی مناطق من حیث تداوی استفاده شوه و تریاک بدن تا ای صحتی شوه، صرفه میکنه و درد داره و انواع گوناگون امراضی را اینا بهانه میگیره. خود طفل ما قصدا معتاد میسازیم و فوق العاده امکان داره که در دوران جوانی اینا به امراض جدی روانی صعب العلاج مصاب شوه.
در مصاحبه دکتر محسن حسن شنیدیم که مواد مخدر به سیستم عصبی انسان بیشتر آسیب میرساند. اکنون از محمد جعفر خاوری میشنویم که مواد مخدر چی بلای را بر سر وی آورده است. محمد جعفر خاوری 25 ساله یک جوان ترک افغانی الاصل است که در ترکیه تولد شده و سابق در شهر استانبول رهنمای معاملات داشت. وی میگوید که قهرمان بوکس بود، اما حالا نشه کوکائین این توانایی را از وی گرفته است. این که چرا حکومت ترکیه او را به افغانستان فرستاده، در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
مواد به نام کوکائین محرک، بار اول که مصرف کردم یک مسابقه داشتم، یک اندیوانم گفت که تو که اینجوری میشینی پشت رول اینجوری خیلی میترسی، کله چون خالیه. گفتم نه. گفت بیا یک چیز ما برات میدم که دیگه اصلا ردخور نداره، شک نکن که مسابقه رو میبری. گفتم باش. این ما رو برد و تو یک اتاق یک پاکت سفیدی رو کشید، این آرد ای رو ریخ روی میز، خطش کرد، گفت ای رو بگیر با این لولت توی دماغت بذار، از طریق مشام و دماغت گفت ای رو بکش. من ای رو کشیدم، بعد 5 دقیقه از دماغم چنان خون فواره میزد. گفت نه ترسی، چیزی نیست دیگه. اون مسابقه رو بردم، همین شد که دچار مواد مخدر شدیم. عملا که شروع کردم جوانی های من از دست دادم. من بهترین بوکسن بودم، یک زمانی توی رینگ بوکسم میزدم. این مواد که شروع کردم ورزش و سپورت و اینا رو کلن خارج کرد، دنبال لذت های کاذب میگشتم. همین مواد باعث شد که من مثلا از خود به خود شم، با همین موتر چپ کردم همینجوری که میبینید، کامل بدنم سوخت. یعنی من از دنیا خداوند دوباره عمر دوباره بهم داد. بار آخر که مرا گرفتن تم پیش مقدار زیادی مواد مخدر بود که گرفتار شدم. به نام بندخانه بایرانپاشای ترکیه نزدیک 2 سال حبس کشیدم، 12,000 دلار جریمه دادم و 1 سال و 6 ماه تبعید افغانستان شدم. اینجا آمدم مواد مصرفیم از کوکائین در پودر شیشه تبدیل شد. وقتی که مثلا رو به پودر و شیشه آوردم خیلی خوردم کرد، گوشگیرم کرد، خیلی ساکتم کرد، آرامم کرد و دزی چند مدت من اینجا درآمدی نداشتم دیگه. فقط از خانه برای من پول حواله میشد و اینجا من میگرفتم و اجرای خود آتش میزدم، مواد مصرف میکردم. من وزن اصلی من 105 کیلو هم. ولی وقتی که من هیروین مصرف کردم وزنم شده بود 40 کیلو.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا می رویم یک درامه جالب را می شنویم. موتر استاد کریم را پلیس در راه به خاطر تلاشی استاد می کند. پلیس پس از تلاشی در داخل موتر یک چیز را پیدا می کند و کریم را با موترش به قمندانی پلیس می برد. این که در داخل موتر چی بوده، چرا پلیس استاد کریم را با خود به قمندانی پلیس برده و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامی می شنیم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
کبیر.
بله آجی صاحب.
این مواد خو خلاص میشه.
کدام مواد آجی صاحب؟
همین مواد کیمیاوی که در تولید هیروین استفاده میکنیم نه؟
راستی اون مواد خلاص شده، اما ای قصد که امروز بس کنه.
این تنها گپ امروز نیست، اگه سبا مواد کیمیاوی نرسه دیگه هیروین تولید کرده نمیتونیم. ممرای خارجی ها وعده کردیم چطور کنم؟
خیر آجی صاحب، خارجی ها کم صبر کنن، وقتی که مواد ما رسید باز برشان هیروی تولید میکنیم.
خارجی های که انتظار نمیمانن، اگه یک روز مالشان نرسه باز از کارخانه های دیگه میخرن. تناخ و کارخانه های ما نیست، مشتری های همیشگی ما دست ما میرن.
آجی صاحب خودت راست میگی، امکان داره که از کارخانه دیگه بخرن.
تمی موتروان ما را یک زنگ بزن که کجاست، مواد بار کده یا نه.
یک ساعت پیش همراهش گپ زدم، گفت که مواد رسیده، مال در گمرک هستم.
خیاتو که هست والا که در 3 روز دیگه مواد برسه. یارا کبیر کلش حدث توس.
حال دهی گناه ما چی هست آجی صاحب؟
یک دفعی خوب زیاد مواد میخواستی، حال کار ما لنگ نمیشد.
مواد خو زیاد خواسته بودم آجی صاحب، اما فرمایشات قاچاق برا زیاد بود، از امی خاطر زود خلاص شد.
بدبخت، امی گپا چند روز پیش برای میگفتی که مواد کیمیاوی خلاص شده. ما وقت میخواستم و حال مواد میداشتیم.
آجی صاحب غمشه نخو، این دفعه دیگه خوب زیاد مواد خواستیم. بعد از این پیش از خلاص شدن مواد برات خبر میتم. راستی ما میخواستم یک گپ دیگه ازت پرسان کنم.
خب بگو.
این مواد کیمیاوی در داخل افغانستان پیدا نمیشه؟
یارا کبیر تا مجب گپایی میزنی، اگر در افغانستان پیدا میشد ما چرا از خارج میخواستیمش؟ کل مواد کیمیاوی که از او در تولید ایروین استفاده میشه از کشورهای خارجی در افغانستان آورده میشه.
تو باش حاجی سبین، مسیج موتروان ما رسید.
تو سعی کو که چی نوشته کده؟
میگه که کار گمرک خلاص کردیم، حال حرکت کردیم، سبا میرسم بخیر.
برش بگو که در راکت پولیس احتیاط کو، در این شب و روز گزمای پولیس زیاد شده.
این حاجی صاحب دستی موضوع رو برش در مسیج روان میکنم.
زود کو زود کو.
استاد سلام علیکم.
و علیکم السلام قماندان صاحب، بخیر هستین؟
شکر خدا خوب هستم. خو علی را برام بگو که چی بار کردی؟
تیل است قماندان صاحب.
اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
مهربانی قماندان صاحب، اما چیز غیر قانونی دهش نیست.
ما چطور بفهمم که چیز غیر قانونی دهش نیست؟
چرا قانونی نیست؟ در بیلرا تیل بار کردیم و این ایام پارچه گمرکش.
تو طرف مسئل کو؟
اینه سعی کردم.
خوب روبرو طرف مسئل کو؟
اینه روبرو طرف سعی میکنم.
تو راستی تیل بار کردی؟
آه تیل است. آره دروغ برات نمیگم قماندان صاحب.
تو باش تو مسئل کنم. استاد این چی رقم تیل است؟ این مواد خو نه رنگ تیل داره و نه بوی تیل میده. ای خوب پریکرسر است. پریکرسر؟
پریکرسر چی است قماندان صاحب؟
مواد کیمیاوی که در تولید ایروین ازش کار میگیرن.
نمیفهم که پریکرسر چی است.
استاد مرا خیال نادان کردی یا خودت نادان استی؟ خدا به خبر ننداز. پریکرسر بار کردی باز میگی که تیل است.
نه قماندان صاحب، ای تو کدام گپ نیست. تیل است تیل.
چپ شد دروغگوی. تو الان مرا بازی میتی ها؟ ما پریکرسر خوب صحیح میشناسم. شریف.
بله قماندان صاحب.
بیا دستای از ایره اولچک بزن که پیش قماندان صاحب ببریمش.
اطاعت پیش قماندان صاحب.
قماندان صاحب من راست میگم، این مواد از من نیست.
بیا دستای از ایره اولچک بزن که به قماندانی ببریمش.
اطاعت پیش قماندان صاحب.
قماندان صاحب من راست میگم، این مواد از من نیست. باور کنین که از من نیست.
ای گپای تا بازده محکمه بگو که این مواد از من نیست. تو چرا بارش کردی؟ این مواد از کجا آمده و از گمرک چی قصب تیرش کردی؟ این قصای تا بازده محکمه کو.
شنونده های خوب رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه. تا برنامه بعد کاروان زر شما را به الله پاک مسپارم. وقتتان خوش.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.